بسم الله الرحمن الرحیم. 23/3/98 کلاسه فقه خانم سمنی.
سلام. خب یه نکته مونده بود صفحه 204 اون پایین روز ما رو برده بود. اگر شما پرسیدین منم یادم افتاد که فقط قبلا تو این گیر کرده بودم دیگه اصلا نگاش نکردم ببینم که چیه. گفتم میرم خونه نگاه کنم میام براتون. اصلا خونه نگاه کردم. شما نگاه کردین یا نه؟ صفحه 204 پاراگراف آخر این نگاهی بیاندازه. انصافا من بیشتر از شما درستتون رو میخونم.
نه
نه نه نه نه گفته بود که کی پرسید؟ فکر کنم خانم شکری پرسید. گفت چرا مثقال رو یهو تبدیل کرد به دینار؟ خود پرسیدی. خب چی شد؟ چرا مثقال رو تبدیل کرد به دینار؟ اگه یه دور نگاش کرده بودین شما هم بعدا نسبت ما نمیدا میکردید. چی بود؟ و دینار و شرعی یا عادل و مثقال هم واحدا. دینار شرعی
معادل
یه مثقاله. پیدا کردی؟
بله.
نشونش بده. خب؟ دینار شرعی معادل یه مثقاله به وزن حالا 18 نخود. و ربع و عشر و ربع و عشر العشرین نصف دینار. یک چهلم 20 میشه چقدر؟ نصف دینار. چرا پس تبدیل شد به دینار؟ چون یه بار برای شما تعریف کرد. گفت مثقال شرعی همون مثقال دینار شرعی همون یک مثقال است. دینار شرعی چرا میگه؟ چون یه چیزی هم به نام چی داریم؟ دینار عرفی داریم. یه چیزی هم به نام مثقال صیرفی و مثقال شرعی داریم. حالا اینا رو توی تحریر آورده دونه دونه بحث کرد. درس خارجه مفصل هست. ولی همین اینجا یه چیزی نیست. اینجا دینار شرعی رو چون مساوی میگیره با یک مثقال یا عادلو یه جا داره با مثقالش رو میگه، یه جا داره با دینارش رو میگه. هیچ فرقی نداره. هیچ چیز خاصی نداره. درست شد؟ خب از این ور حالا ببینیم تا کجا گفتیم. و به ذالک یستقو علی طائفت ثانیه عنوان مخالف اینا رو گفتیم. تا سر دو گفتیم. یه نکته این داره این ادامه همه یک که دو تا حدیث با هم چیکار کردن؟ تعارض کردن. اون جلسه هم گفتیم دیگه. دو تا حدیث با هم تعارض کردن. یه حدیث گفت نصاب چقدره؟ اینا رو کی میخوایم بخونیم؟ پس الان نمیخونیم؟ میخونین؟ الان مباحثه میکنین؟ چرا؟ انشاءالله. ولی نخونین سختتون میشه. مباحثش رو هم میمونه. گفتیم زکات راحته. از این نظر راحته که بحث استدلالیش کمه. ولی از این لحاظ که بالاخره اون مقدارش زیاده شوخی بردار نیست. خوب بخونیدش. اصلا در موردش اجحاف نکن. چی گفتش؟ بگید من همین الان گفتم ها. بین دو تا چی میخواد جمع کنه؟ یه روایت میگفت 20 مثقال نصابه، یه روایت میگفت 40 مثقال نصابه. گفتش که اون جلسه نوشتیم با تخته. گفتش که اگر چی باشه؟ حمل عرفی باشد، جمع عرفی باشد که حمل بر استحباب بکنیم 20 مثقال رو، یا درست شد که میشه. ولی اینو قبول نکردیم. 20 مثقال. بسم الله. اگه حمله بر استحباب کردیم که تونستیم، میتونیم که بکنیم. وگرنه باید چیکار کنیم؟ که گفت این رو نمیپذیریم. گفت چیکار میکنیم؟ طایفه اول رو میگیریم، 20 مثقال رو نصاب قرار میدیم توی طلا. چرا 20 مثقال رو طلا قرار میدیم؟ گفتش که سنت قطعیه وجود داره. یه مدل دیگه میتونیم اینجوری بگیم. ببینید ما وقتی بین تعارض میرسیم مرجعات رو از کجا داریم؟ توی اصول یاد میگیریم. توی اصول مزفر خوب میاد مرجعات رو، احادیثشون رو میاره. شاید صد اون کجایی که من یادمه که نمیاره. نمیدونم شما تعارض نشی میخونی نرسیم. تا جایی که یادمه مرجعات رو نقوله احارم به همزاله رو نمیاره. حالا اگه اشتباه نکنم. چون نقوله احارم به همزاله میاد راجع به مرجعات حرف میزنه که اگر دو تا حدیث با هم تعارض کردن چی کار باید بکنیم؟ اولین ترجیحی که میفرمایم یه خذ بالمشتهر بین اصحابک، بگیر اون چیزی که مشهور شده بین فقها. درست شد. به عنوان اولین مرجعه میان. حالا یه بحثی بین فقها وجود داره که آیا این مرجعات بینشون ترتیب وجود داره، یعنی موافقت عامه مثلا میشه آفرین توی مثلا مقبوله، موافقت مخالفت با عامه مثلا مورد چهار مرجعاتشه، آیا اینطوریه یا ترتیب رو رعایت بکنی یا نه ترتیب رو نباید رعایت بکنی. مثلا دیشب من ما درس اتون مظاهری رو نگاه میکردم، ایشون میگن نه حتما باید مرجعات به ترتیبی که در مقبول آمده اخذ بشه. اولیش پس چی بود؟ خذ بالمشتهر بین اصحابه، یعنی شهرت فتواییه، شهرت روایی نیست. اولین ترجیح رو به شهرت فتوایی میده. حالا اینجا که رسیدیم به این دو تا روایت متعارض چیکار بکن؟ چرا این کار رو بکنم؟ به خاطر شهرت فتوایی، یعنی مرجح اولی که وجود داره اینا دارن. یکیش سنت قطعیه داره. سنت قطعیه یعنی چی؟ یعنی همه فقها ها نظر دادن به این که 20 مثقال میشه چی؟
فقها
همه فقها ها فقه ها نظرشون بگه نصاب رو به 20 مثقال داره نصاب به ناامیده بسیم هم دیده میشه.
سنت قطعیه
نه بالاتر از شهرت فتواییه میشه. سنت قطعیه یعنی که همه به اتفاق این نظرشون این بوده. درست شد؟ خب اما انا نصاب الفزت مازوکر، دست شما درد نکنه، اما این که نصاب فزه نقره چی بود؟ اون مازوکر، مازوکرمون چی بود؟ نصاب نقره چقدر بود؟ نصاب نقره 200 درهم دیگه، 200 درهم بود. این از کجا میاری؟ فل موثقت زراره و بوکیر ابن اعین حیث سمع ابا جعفر علیه السلام یقول فی الزکات لیس فی اقل من 200 درهم شیء، در زکات در کمتر از 200 درهم چیزی نیست. فاذا بلغ 200 درهمون ففیها 5 دراهم فما زاده فبه حساب زاله، پس هنگامی که رسید به 200 درهم بر اون 5 درهم زکاتشه، هرچی هم که بیشتر شد به حساب زالک. یعنی چی؟ هرچی هم که بیشتر شد به حساب زالک، با همون یعنی 200 میشود، یعنی اگه 220 تا شد میشه چقدر؟ همون 5 تا. تا کی؟ ولیس فی 200 درهم و 40 درهم غیر درهم الا 500 دراهم، نیست در 240 درهم غیر درهم درهمی مگر همون 5 درهم. فاذا بلغت 40 و 200 درهم ففیها 6 دراهم، هنگامی که به نصاب دوم رسید یعنی چقدر؟ 240 درهم، پس در اون 6 درهم. فاذا بلغت 80 و 200 درهم ففیها 7 دراهم، هنگامی که این رسید به 280 تا میشه چقدر؟ 7 و ما زاده علی هذا الحساب 40 تا 40 تا همینجوری میره بالا. درست شد؟ اما اعتبار ضرب به سکه معامله، اما این که گفتیم که باید سکه معامله‌ای باشد، سکه‌ای باشه که باهاش معامله بکنه، بنابراین یه اختلاف نظر اینجا به وجود میاد که آن این سکه هایی که الان توی زمان ماه زکات داره یا زکات نداره؟ چون باهاش معامله نمیشه. ولی با چی معامله میشه؟ با شمش معامله میشود.
شمش
معامله میشه، حتی تو فیلم هم دیدین شمش رو باهاش معامله میکنن، یعنی همین الان در زبان ما. بعد شمش منقوش هست یا منقوش نیست؟ منقوش هست. آره مهر داره، یه چیزی علامتی روش داره. پس اگر شمش طلا باهاش معامله بشود، بنابر فتوای آقای فاضل که قطعا زکات داره، بنابر فتوای امام، بنابر احتیاط واجب زکات داره. ولی این سکه های همین جوری که باهاشون سکه بهار آزادی و سکه پهلوی و اینها زکات نداره، چون ثمن قرار نمیگیره. الان هم هست، الان مثلا خیلی لاکچری ها که مثلا چیزا میخوان به هم هدیه بدن سکه پهلوی هدیه میدن. تا چند وقت پیشم مثلا من دیده بودم میومد توی چیزا قیمتش هم میزدن، وزنش هم بیشتر از سکه امامیا بود. آره وزنش
باشه طلاه
پهلوی روش باشه سکه. نه دیگه اون وقت کلی قیمت سکه بودنش میفته آبش کنی. اما اعتبار و ضرب به سکت المعامله فل صحیحت علی ابن یقطین ان ابی ابراهیم علیه السلام، صحیح علی ابن یقطین ان ابی ابراهیم علیه السلام، که حالا توی این ابی ابراهیم هم حرف و اینها هست ولی قبولش میکنن. یجتمع اندی الشیء الکثیر قیمته فیبقى نحو من سنه ان ازکیه، جمع میشود نزد من شیء الکثیر و قیمته. قیمته اگه گفت اینجا چیزش چیه؟ اعرابش چیه؟ یعنی الشیء الکثیر و قیمته میشه چی؟
صفت سببی؟
صفت سببی نیست،
اما فاعل یجتمعان،
فاعل یجتمعان نیست،
شیء فاعل
یجتمعان،
صفت
شیء قیمته میتونه تمیزش باشه، میتونه چی باشه؟ معمولش باشه، میتونه مثلا نائب فاعل کثیر باشه، درست شد؟ قیمته، چون اگر میخواست تمیز باشه، تمیز چی بود؟ منصوب بود، بعد نکره و منصوب بود، این اینجا الان چیه؟ نزدیکه و معرفه شده دیگه، درسته؟ فیبقا نحوان من سنه، پس باقی میمونه نزدیک یک سال، انوزکی نحوان من سنه یعنی نوعی از سال و یک سال، آیا تزکیهش، آیا زکاتش بدم؟ فقال لا، کل ما لم یحل علیه الحول فلیس علیه الزکات، فلیس علیک فیه زکات، هر چیزی که حلول نکرده بر اون یک سال پس بر تو بر اون زکات نیست، و کل ما لم یکن رکازن فلیس علیک فیه شیء، و هر چیزی که ما لم یکن رکاز، رکاز نیست، چیزی بر عهده تو نیست. قلت و من رکاز، رکاز چیست؟ من سوال کردم. قال از صامت المنقوش، صامت یعنی زبان نداره، ساکت است، یعنی به شکلی در نیامده، ولی چیه؟ منقوش است، نقش برش اومده، یعنی چاپ شده روش. ثم قال اذا اردت ذلك فاسبقه فانه ليس في سبائك الذهب والنقار فزت شيء من الزكاه. سپس حضرت فرمود اگر میخوای که اینجوری نباشد، اینجوری یعنی در این صامت منقوش نباشد، رکاز نباشد، اسبک یعنی ذوبش کن، آبش کن، فانه ليس في سبائك الذهب، در طلای آب شده و نقار الفضه، نقره آب شده، چیزی از زکات نیست. درست شد. حالا رکاز بچه دو تا معنا داره، یکی تو باب خمسه، یکی تو باب زکاته، معناش با هم متفاوته. تو باب خمس میگیم رکاز معنای گنج بود، گنجی که شخص پیدا میکنه توی روایاتی که آمده، ولی توی باب زکات منظور چیه؟ منقوش، صامت منقوش است. توی خمس آره سکه ضرب شده، توی خمس یعنی میگه هر گنجی، حالا چه میخواد منقوش باشه، چه میخواد منقوش نباشه، هر سکه باشه، طلا باشه، هر چی که باشه بهش میگه رکاز توی روایات خمس. اینا فرقی که حالا فرق مهمیه. ولی ما آره اگه میخوای به اون حد نصاب زکات نرسد، وقتی رو ببین زکات برش فعلی شد، واجب شد، دیگه تمام شد، الان سر سالش نشده، هنوز یک سال نزده، این راه در رو نیست دیگه، موضوع عوض شده اینجا دیگه، این زکات برش بار نمیشه. مثل همین طلا خریدن ما، میگن اگر طلا رو به صورت سکه بخری نگهداری بکنی، خمس بهش میخوره نمیخوره؟ میخوره. ولی اگر این طلایی که میخری میخوای پسنداز بکنی، به صورت طلای زیورآلات بگیری که در شأنت هم باشه که این مقدار طلا رو داشته باشه، این مثلا در شأنت باشه، یعنی چی؟ یعنی یه دختری همسن سال شما، یه خانمی همسن سال شما، اینقدر طلا رو داره معمولا، این دیگه خمس بهش نمیخوره. این راه حیله شرعی نیست، این عوض شدن موضوع از مثل این که بگی آب انگوری که دو سومش جوشیده فرق میکنه با آب انگوری که یک سومش جوشیده، فهم میکنه میکنه، موضوع عوض شده، حکمش هم عوض میشه طبعی. ببین الان هنوز هنوز به شما تعلق پیدا نکرده، وقت تعلق پیدا نکرده نکرده دیگه.
امام بگه فرق داره اگه من به کار
نه چرا
یه
امام میگه کاظم علیه السلام، امام کاظم علیه میگه میشه امام کاظم
زمانی که حکومت
حکومت دست خودشون نبود لباس را اگه نگاه کنیم خیلی اصراری به دادن زکات نداشتن.
این هم نکته جالبیه، اینجا بنویسیمش. به خصوص علی ابن یفتین هم که آدم ثروتمندی بوده دیگه، حکومت ظالم. آره زکات مستحقون زکات فرق میکنن، فقرا بودن مستحقون زکات.
آره ولی اون حکومت که میگرفت معلوم که چی کارش
میکنه. خب
مگه به حکومت یا آره ولی خب بعضی ها حکومت خودش میاد جمع‌آوری زکات داشته دیگه.
آره
به عنوان حاکم اسلامی میمدن جمع‌آوری زکات میکردن. دست خودشون نبوده که به زور وقتی میمده میگرفته مثلا ازشون
میگرفته. اولوالامر رو که میکردن بودن چرا مثلا تو روایت هم همچه اولوالامر معصوم اومده، در صورت که اولوالامر معصوم نیست و اینکه چون اون زمان مجبور بودن خودشون چیز بدن، اگه معصوم باشه که اولوالامر معصومه مجبور بودن به خودشون چیز تطبیق بدن، چون اگه به اونها بعد اگه خودشون
نبودن
میشدن اون حاکمای
جور، میخواستن که هیچ چیز سراغ اونا نره. یعنی ببینید این همون داستان انسان 250 ساله که ائمه علیهم السلام دائم در حال مبارزه بودن با حکومت، وگرنه که شهیدشون نمی کردن که. یعنی واقعا یکی از مهمترین سوالایی که این کتاب جواب میده همینه که چی شد که بابا مثلا امام کاظم علیه السلام چی کار، مثلا خودم واقعا برام سوال بود که اون چی کار میکرده که اینقدر باهاش دشمن بودن، سالیان سال زندان، شکنجه، شهادت، چی مثلا. حالا امام میگفته که حاکم که نبوده، کاری هم که کسی نداشته، درسشو میخونده، درس میداده. من نه واقعا، و واقعا کلید همه اینا همینه، سر اینکه مبارزه سیاسی داشتن با حکومت میکردن، به خاطر این بوده. حالا اینم شاید یکی از همون دلایلش باشه. خیلی ممنون. ول مراد بالمنقوش ماکان کذالک به سکت المعامله. مراد بالمنقوش اون چیزی که این چنین باشه به سکه، یعنی کذالک یعنی نقش بسته باشد به سکه معامله. و الا فسبیکه تو قد یکون فیها نقشون ایزن، و الا فسبیکه یعنی اون چیزی که حالا آب شده ذوب شده گاهی هم یه نقشی هم دارد. منظور ما از اینی که ذوب شده باشد این هستش که به نقشی که داره نقش سکه‌ای نباشد، حالا
قابل معامله
نباشد. حالا این که یه بحثی داره که اگه سکه‌ای باشه که توی درس خارجا اینو خیلی راجبش حرف زده بود، ممسوح باشه، یعنی انقدر باهاش دست زدن این نقشش رفته،
وزنش
کم شد، این میشه ممسوح به ذات، ممسوح بالعرض. ممسوح بالعرض یعنی که دست دادن، ممسوح بالذات یعنی از ابتدا نقش نداشته که دیگه اون قطعا زکات نداره. و به ذالک یتزه عدم تعلق، عدم تعلق زکات به ذهب و فضه فی مثل زماننا، برای همین مشخص میشه که این طلا نقره که الان ما داریم فقط به جز شمش طلا استثناش میشه دیگه. و اما اعتبار موضوعی حال فلسحیت المتقدمه، همین صحیح علی بن یفتین داشت چیو میگفت گذشتن یک سال رو یلزم لوجوب زکات فی القلات الاربع مضاف الی شرائط عامه توفر، لازم است برای وجوب زکات در قلات اربع. قلات اربع رو چی گفت جان؟
شمش طلا
و الا فسبیکه تو اون شد اضافه اسبک هو، ولی اسبک هو شمششون کن
شمش کنه به چون زمانی شمش محلی
نبوده سمن نبوده آه. ولی من توی چیز که دیدم
خب میتونی چون جمع وحدتش احساسی هم که یه اسمیه که بشه جمع ببندش، یعنی اسم
یه چیزیه.
فقط شما میگید طلای آب شده ها، مثلا طلایشون طلای آب شده ها،
سبائک. ببین منظورش سبائک، جمعش منظورشون طلاهایی که اون چیزی که من فهمیدم طلاهایی که به شکل سکه نیست. من ندیدم جایی به عنوان شمش نوشته باشه، حالا شاید دقت نکردم. شمش خب بس همون احتمال، چون زیل اینا چیزی که بحث شده بود تو همون درس خارجا شمش طلا بود، این بود. ولی اینکه حالا این فسبیکه رو خواستم، حالا این زوب ولی نقار الفزه اینو مطمئن نه نقار رو ببینید چیه. نقار فزه هم باید معنای شمش بده اگر اینجوری باشه، شمش نقره، ولی بعید میدونم. نقار فزه یعنی همون نقره های آب شده درسته؟
گداخته از دریاست
میگم
کاره گداخته از
همون، یعنی آب شدهش. حالا خیلی چیز نداره، محل حرف نیست حالا آب شده منظورشه یا شمش بودن. خب حالا بیایم هر دو تاشو شما طلا
و نقره خلا اسمشون فرق میکنه. اگه آبشون میکنی اگه ما به هم به نقره میگیم شمش نقره هم میگیم شمش
طلا،
ولی اینا اون رو نمیگن.
دو تا اسم دو براش گذاشتن. اونا فی سبا ایک
از اون میگن شمش طلا، ولی اون شمش
نقره آب شده. حالا باز میشه دیرش اینو باز هم شما ببینید هم ما ببینید، ببینید توی درس خارج آیت الله مظاهری ببینید راجبش. البته نداشت، ولی باز شاید با یه تأمل این که این سبائک منظورش، یعنی ادامه روایت رو نیورده بود اصلا راجبش بحث کنه، اول روایتش آورده بود. حالا باز ببینید اگه کسی دید خوبه، خیلی خوبه. یه نکته ای داره حالا توی غلات اربعه که میخوایم برسیم، یه چیزی رو همون صفحه 197 که داشت میگفتش که چهار تا گندم و جو و خرما و کشمش به این چهار تا، یه روایت آورد گفتش که بر و شعیر و ذرت و دخن و اینها درست شد. یه بحث جالبی داره اینجا که حالا به مناسبت درسی که امروز ما میخوام برای دانشگاه بدم هم هست، خیلی بحثش جالبه بهتون بگم. اینکه برنج رفتن روایت داریم که رفتن پرسیدن از حضرت که برنج ما الان داریم بیشتر برنج مصرف میکنیم، آیا نمیشه بگیم زکات رو به برنج بذاریم به جای گندم و جو؟ بگویید چی گفتن؟
نه.
گفتن نه نمیشه. حضرت رسول گفتن که فقط این چهار تا چیز زکات داره، نگفتن که شما چه چیزی مصرف میکنید اون زکات داره که غلبه مصرف توی چیه. ما یه بحثی داریم توی احکام کلن عصری و فرا عصری بودن، که این احکام ما متعلق به اون عصر و زمان است یا متعلق به همه زمان ها. این روایت کمک کننده به همین اثبات فرا عصری بودن است. نمیگه که چون در زمان پیامبر مردم گندم و جو مصرف میکردن زکات رو پیامبر گفتن به گندم و جو، همیشه یه همه زمان ها و همه مکان ها گندم و جو است که زکات دارن. آره روایت داره همینو میگه دیگه، این اینه روایت.
پس چرا امیرالمومنین به اهل هم زکات
بس؟ ببین اون بالاخره امیرالمومنین در مقام شارع بودن.
خب همون دیگه، پس نمیتونیم بگیم که برای همه عصر اونجوری بوده. عصر امیرالمومنین اینطوری بوده که باید از اصل زکات میگرفتن، یعنی مثلا ممکنه امام زمان بیان مثلا یه چیزایی زکات بگیرن.
ببین اینو این روایت نفی میکنه.
آره ولی خب اون میدونی که امیرالمومنین از اصل زکات
گرفت. ما اینم میشه بحث شدید، دقت نکرده بودم به این،
یعنی اصلا یه بحثی که مثلا توی این شبهه که این جماعت چمش اینه که خب امیرالمومنین این کار کرد، بقیه ائمه حکومت نداشتن، ولی شاید اونا مثلا یه چیزای دیگه زکات میگرفتن.
ولی میگم این روایت دیگه که رفتن گفتن برنج رو زکات برید. اینو هم
اینا از کدوم یکی از ائمه پرسیدن، گفتن مثلا اون میخواد بگه اون ائمه خواستن که
آره.
نه
نه از یکی از امامان پرسیدن آره پیامبر برای برنج قرار ندن. اینو تو درس خارجی آقای فاضل بود، خود آیت الله فاضل ها نه پسرشون
بعد از چیزی
بودی امام صادق باقی بعد از این آره دیگه باید
احتمال اونا هم اضافه نکردن، ولی امیرالمومنین حکومت دستش بود چون خودش میخواست بگیره خرج کنه،
شاید به عنوان احکام حکومتی تونستنی همچین حکم رو اضافه بکنن.
واجب کردن
خب دیگه، حکم حکومتی واجب میشه دیگه، حکم حکومتی از جهت وجوب و حرمتش فرقی با حکم غیر حکومتی نداره که، با احکام اولیه شاید از باب حکم حکومتی و قدرتی که توی حکومت داشتن
بوده. بعدش هم چیزش کردن
برداشتش، یعنی حکم حکومتی بوده نسبت به مقتضیات زمان آن زمان، ولی آیا میتونیم همه احکام رو حکم حکومتی در موردش بدیم؟ نمیتونیم. الان مثلا یکی از مهمترین چیزهایی که تو بحث فرا عصری بودن و عصری بودن میگن حجاب دیگه، میدونی مهمترین نقطهش حجابه، میگن حجاب مال زمانی بوده که مردها مثلا چیزی ندیده بودن و از یک موی زن تحریک میشدن، الان که دیگه همه دنیا دارن لخت و اورن دیگه اصلا حجاب من اینو خیلی پروبال میدم، خیلی قشنگ
اگه این مدلیه چرا انقدر تجاوز تو کشورمون زیاده؟
اینو الان نه دیگه میگن تجاوز که میدونی چی میگن، میگن تو ایران بیشتره،
آمار
نداری نمیرن شکایت بکنن، شکایت هم
نکنن.
من گفتم یه بار اینو، آره یه دیگه یه بار کارو به اونجا رسوندم که همینو گفتم دقیقاً باور کنید گفتم 60 نفر شما اینجا نشستین چند درصدتون هر گونه تجاوزی شده؟ گفتم نه تجاوز از نظر شما یه معنا داره، از نظر کشور اروپایی که میان آمار میدن آمارشون بیشتر از چیز معنای ما میشه، معنای دیگه
مثلا من اینجا اونم تجاوز از
حتی
تجاوز کلامی دارم.
تجاوز مثلا به
حریمش بوده، این تجاوز تو ذهن ما خیلی متفاوت. آره تجاوز کلامی، تجاوز حتی مثلا یه برخوردی کسی به کسی بکنه بهش میگن تجاوز. یعنی
بعد نگاهش کنه
بهش میگن تجاوز. آره بعد نگاهش بکنه بهش میگن تجاوز. تو قانونشون اینا ثبت شده. خب میگن میکنن دیگه، میگن میکنن. میگن اینا به خاطر اینکه زن نه نه نمیگن کمه، میگن به خاطر اینکه زنها از حق خودشون دفاع بکنن و به رسمیت شناخته بشن از این گونه تجاوزها هم چیز میکنن. واقعا یه فیلمی تلویزیون داشتم سید محمد و آل طاهری کجا رو بپرسیم؟ استوب زدم نه تازه.